بسم الله الرحمن الرحیم. زندگی معنوی، استاد دکتر فعالی، جلسه 41، 20 دی ماه 94.
بسم الله الرحمن الرحیم. خواجه در باب توبه بر زایان شرائط و نیز لطائف به بحث از سرائر پرداخت. این گونه فرمود: و سرائر و حقیقت توبه ثلاثه و اشیاء: تمییز و طغات من العزه و نسیان و جنایه و توبت و من التوبت ابدا. اسرار رموز یا باطنهای حقیقت توبه سه امر است: یک، تمییز پارسایی از خودخواهی، تمییز تقوا از خودپسندی. دوم، فراموش کردن جنایت، جرم یا معصیت. و سوم، توبه از توبه به صورت لایزال، دائمی و همیشگی. کلمه کلمه این و جمله ها و این تعابیر و اهل سخن میتواند باشد. اولین واژه‌ای که در این فراز جناب خواجه به کار بود کلمه سرائر، جمع سریره است، به معنی حقیقت و باطن. از این بهانه ما استفاده کردیم و بحث باطن رو مطرح کردیم. دانستیم که از مبدع جهان و عالم هستی سه امر نازل می شود: قرآن، جهان و انسان. جهان دارای درجات است، نشان دادیم، بحث کردیم، هم از دیدگاه فلسفه، هم از دیدگاه عرفان و هم از نظر قرآن. در این حالی که جهان دارای مراتب و درجات است، می توان گفت که جهان ظاهری دارد و باطنی، و البته باطنش باطنی دارد. سه درجه در اصطلاح فلاسفه و متکلمین و عرفا و کلمات شریف قرآن کریم برای جهان آمده است، ولی برخی از بزرگان در کتابهاشون بیان کردن که میان این جهان، یعنی دنیا و مبدع علا، حضرت حق جل و علا، 18,000 عالم نام بسیاری از اونها رو در کتابهاشون نوشتند و خصوصیات ویژگی هر یک از این طبقات عالم را برشمرد. ظاهر و باطن داشتن، یعنی سطح یا زیرساخت داشتن، نسبت به قرآن هم صادقه. این سخن در باب انسان هم جاری است. به دست می آید که جهان ظاهری دارد و باطنی، قرآن هم ظاهری دارد و باطنی، انسان هم ظاهری دارد و باطنی. ظاهرهای این سه با یکدیگر متناظر و باطن این سه هم با یکدیگر متناظر. و بیانی باطن اول انسان با باطن اول قرآن با باطن اول جهان متناظر، باطن دوم این با آن دو باطن، باطن سوم این با آن دو باطن متناظر. البته حکایت باطن و ویژگی های باطن این سه مفصل بحثش در کتاب آمده، فعلا در سند بیان اون نیستیم. اگر شخصی به باطن بره و چه اتفاقاتی می افتد اونها بماند. فقط این نکاجهت نتیجهی واحد عمدتا مطرح شد و این رفتن به باطن قرآن مستقیم ممکن نیست. تنها راه رفتن به باطن قرآن رفتن به باطن خیشتن است، و تنها راه رفتن به باطن جهان رفتن به باطن خیشتن است. پس اگر شخصی به باطن خود دست یافت، او سه امر، سه نتیجه گرفته است: یک، به باطن خود راه یافته است; دوم، به باطن جهان ورود کرده است; و سوم، به باطن قرآن، به بعضی از باطن آیات دست یافته است. به تعبیری راه رفتن به باطن، باطن هرچه، رفتن به باطن هرچه، راه قرب، راه باطن گرایی، نسبت به قرآن و جهان تنها از درون انسان می گذرد. و همین دلیل است که قرآن تا این اندازه به رفتن به داخل تأکید می کند. مثلا انجا فرمود علیکم انفسکم، یا در آیه الست، آیه زر، عالم زر، فرمود الستو فاشهدهم علی انفسه، یا آنجا که فرمود تنظر نفس ما قدمت لغت. آیاتی از این دست همه انسان را دعوت به درون و به باطن می کنند. دقیقا همین آیات و همین نگاه در آیات و احادیث است مایه ادبا و عارفان شده است. در ادبیات عرفانی رفتن به درون و باطن سوژه ایست بسیار جذاب و جالب در اشعار و مثنوی ها و غزلیات. به هر حال راه کمال از درون می گذارد، راه سعادت و فلاح از باطن می گذارد. به بیان دیگر سبیل یا صراط، راهی که در قرآن آمده است، این راه راه باطنی و راه درونی است. صراط مستقیم از درون انسان ها عبور می کند. البته ظاهر مدد است، مراد از ظاهر مدد شریعت، شریعت دستگیر و دستیار انسان است تا ابد و هر جا که انسان بالا برد. راه کمال یعنی صعود و بالا رفتن از درون می گذارد. آیات قرآن هم در آفاق است هم در انفس، اما طریق، صراط، سبیل راهی است درونی و باطن. قلب تنها مسیر انسان است به سمت سعادت، به سمت قرب، به سمت مبدع. اگر راه نجات بشر در بازگشت است و اگر بازگشت یعنی توبه، بازگشت و توبه انسان که تکلیف و رسالت اصلی آدمی سر این جهان رفتن به درون است. درون انسان لایه لایه است، به هر لایه ای که برویم لایه دیگر وجود دارد. از آن لایه هم بگذاریم به لایه دیگر وارد می شویم و از آن لایه به لایه دیگر. این لایه ها به تعبیر عرفا این لطائف و این بواطن نامتناهی است، زیرا مسیری است برای رفتن به سمت خداوند لایتناها. رفتن به سمت خداوند نامتناهی مسیر آن هم نامتناهی است. پس هر جا برویم باز هم هست، به یک معنا وصول نسبی است. هر جا وصلی است فصلی هم هست، چون مسیر نامتناهی. پس وصل و فصل با یک دیگر، وصل و هجران با هم. وصل به جایی، به اسمی، به وجهی از وجوه الهی، به شأنی از شؤون الهیه، اما فراق و هجران نسبت به اسماء دیگر. مسیح تا ابد لا یزال باقی است. پس انسان تا هر جا برود مسیح برای رفتن باز است. به هر عمقی از عمق آیات دست یابیم باز هم قرآن عمیق تر از آن است. به هر باطنی و هر لایه‌ای و هر عمقی از جهان که دست یابیم باز هم جهان از آن عمیق تر است، وسیع تر است، فراخ تر است. باطنی دیگر در انتظار است. می توان باز عمیق تر و جدی تر گام برداشت. مسیر انسان به سمت بالاست، به سمت صعوده و این صعود لایزال و لایتناهاست، یعنی دائمیست و نامتناهیست. به یک معنا مقصد هست، به یک معنا مقصد نیست. مسیر به سمت خداست، جهت به سوی لقاء خداست، ولی مقصد هرگز پایان نمی‌یابد. وصل کامل برای احدی حاصل نمی‌شود. اگر برای انسان کامل آن هم به نحو جامعیت اسماء، نه جهت ورود به حریم ذات، ذات شکار کس نشود. خب این تتمه‌ای در باب سرائر یا باطن. نکته این است که به یک معنا مسیر انسان سه ضلع دارد. ضلع اولش شریعت است، ضلع اولش شریعت است، احکام الهی، فرامین و دستورات آسمانی است. فلایزال آدمی باید به آن تمکین کند، تسلیم آن باشد. شریعت آدم الاجراست، تکلیف است، تکلیفی است از سوی خداوندی که هم مبدع است هم منتها، هم آغاز است هم پایان، هم اول است هم آخر، ظاهر اوست و از اوست، باطن اوست و از اوست. حسانی که به متن شریعت تنده تسلیم شود و آن تمکین کند، او وارد صراطی خواهد شد. صراط درون انسان است، صراط باطنی است. هر جا صراط باشد مستقیم است، یعنی به سمت اسم قیوم خداست، اسم قائم حق است، به سمت آسمان است.
این
مطلب که
طرق
الهی بعد از
خلاصه
اون درسته، قبول داره شما؟ بله، یه بار بحث
کردیم،
اشاره کرده بودیم، سبیل و صراط اشاره کرده بودیم. سبول در قرآن جمع صراط واحد، شاید بگرد یه رسات رو بوده شما حاضر بودیم. طرق درسته، صراط هم درسته، بچه جمعش رو گفتیم اینجا رسیم، سه تا بچه جمعش رو سبیل انحصاریه، صراط جامعه. به هر حال پس انتظام به شریعت واجب، رسالت آدمی است، تکلیف انسانی است. بعد از آن که انسان به این شریعت تعهد داد، انتظام عملی داد، کامش مسیر درونی صراط باز می شود. صراط یک طریق درونی است که به لحاظ هر فرد انحصاری است، نامش سبیل است، جامعش صراط است که مفرد است. مقصد لقاء خدا است. ضلع اول شریعت، ضلع دوم صراط، ضلع سوم لقاء حق یا دیدار یا این از فلسفه حضور انسان در این جهان. علت بودن من و شما در این جهان همینه، هیچ چیز دیگر نیست. به هر کار دیگری که اقدام کنیم و به هر عمل دیگری که ملتزم باشیم، به دنبال هر چیز دیگری که باشیم، زاویه از انحراف حاشیه است. متن نیست، دلیل بودن ما نیست. فلسفه حضور ما در اینجا فقط و فقط قام نهادن در این مثلث سزلی. به این آیه توجه کنید. مثلا از آب نمون هست میکنه، فرمود اقم الصلات لذکری، الا بذکر الله اطمئن نمون، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی. این سه رو با هم ترکیب کنید، یعنی جمع میان شریعت، صراط و لقاء.
اون لقاء پروردگار یعنی چیز؟
شاید یکی از معانیش بازگشت به عالم الاس باشه. بس عالم زر رو یه بار گفتیم، خداوند در عالمی به نام عالم زر، و گفتیم که همون عالم گفتن عالم زر. تو یک جلسه فکر کنم مفصل آیه زر رو بس کرد. تمام آدمیان را، یعنی آدم و بنی آدم را مجتمع نمود، آنها را شاهد نفس خیش آفرید قرار داد و با آنها گفت الستو برب بکن، همگان گفتن قالوا بلا. شهود در آنجا شهود قلبی است به معنی لقاه. انسانها قبل از حضور در اینجا در عالم دیگر به گفته خداوند خالق جهان و انسان، خدا را شهودی لقا کردند. بعد از نزول و تنزل به عالم دنیا مبتلا به نسیان شدند. بدا مهمترین گلایه‌ای که خداوند در قرآن از انسان‌ها داره گلایه نسیانه، که چرا نسیان مبتلا شده اید، شما که دیده اید چرا فراموش کرده اید. دقیقا به همین دلیل است خداوند بیشترین عنوان‌ها رو که برای انسان استفاده می‌کنه یا ناسه یا انسانه، در از یک ریشه نسیانه. خداوند نازل کرد، در خاکدان طبیعت نهاد، انسان مبتلا به نسیان شد، اما میتواند از این نسیان و از این خاکدان طبیعت منقطع بشود، مجدد به لقاء حق دست یابد. پس آمد تا بالا رود، آمد تا به لقاء نخستین دست یابد، و این یعنی بازگشت آخر به اول. لذا با آخر میگوین معاد، معاد یعنی چی؟ بازگشت به عالم.
استاد چرا نمیگه مقصد نهاییمون رسیدن به بهشت خداونده؟ همون چیزی که در قرآن هم جا جاش وعده به بهشت داده، هدف غایت رسیدن
بهشت مراتبی خداوند قائله. مراتب داشتن بهشت هم گفتیم، گفتیم بالاترین درجه بهش جنت اللقاء.
از کلمه خود بهش که معنی کلمه قرآنی و
لقاء هم وادی قرآنی است که مگه نیست؟
آیاش بود
یا ایوه الانسان انک کادهن الى ربک کدهن فملاقیه. آیات لقاء در قرآن بیش از 20 آیه است. همین آیه ارجعی ادخلی جنتی یعنی لقا دیگه. پایان سیر انسان لقا است، چه خوب چه بد، چه کافه چه مؤمن. منتها کافه به لقاء وجه جلال الهی میرسد و مؤمن به لقاء وجه جمال الهی.
مثلا اینکه میفهمن این زل داره قبلا هم فرمودیم یه حالت سعودی داره، شاید احتمال حالت پیوستاری عمودی باید باشه.
ما آقا گفتیم مسیر انسان که از زمون میگذره از سعودی امروز هم شده
حالت
عذاب تشبیه. عمل به شریعت برای رفتن به سمت بالا از درون تا لقا.
بسه لقا رو نمیتونه بگیم همه کسایی که بهش میرن به لقا پروردگار میرسن دیگه.
بله به بچی
شما به جنت و لقا حالا این چه فرقی؟ اینگاه یک چیز خاصی شما فرمین جا
چی؟ یه بار دیگه بگید؟
شما جنت و لقا
و مثلا جنت و ذات
که معناش لباس
بود جنتی. جنت در قرآن درجات داره، در جلسات هم درجات جنت رو گفتیم. عالی‌ترین درجه جنت، جنت و ذات. این آیه میگه جنتی یعنی جنت و ذات. جنت و ذات یعنی لقاء من، نه لقاء نعمت من. قرآن این نه خود من.
خب این
انسان به دنبال حلولین باشه، جالب تر یه به دنبال خالق حلولین خودمش.
حالا این
جواب منو بدید، حوریه یا خالق حوری؟
طبیعتاً خود
غلمان اکواب و اواریخ یا خالق آنها. بسته به درجه انسان، بعضی ها به دنبال کاسه کوزه هست متعدد نوع بهشتش، بعدی به دنبال شهوت هست منطقه از نوع بهشتش. اشکالی هم ندار، شاید خیلی هم خوب باشه، ولی برقی معرفتش هم بالاتره. به دنبال خالق ایتایی خب میشه جنتی.
خب این سوال من اینه، اینه که بالاخره همه به لقای خدا میرسن، اینا مثلا اونگاه که درجون بالاتره لقایشون مثلا دلچسبتره یا چی؟ چه فرق
داره؟ درجهش بالاتره دیگه، چیزهای بهرهای بیشتری بهشون
رفت و دید.
همه به لقا میرسن منتها لقاء حق، لقاء خدا میگه لقاء الله. الله اسم جامع دیگه، ذیل اسم جامع. الله دو دسته، اسماء جلال و جمال. کفار به لقاء اسماء جلال میرسن به همون نار از فرزان، اما مؤمنین و متقین و خوبان و پاکان و نیکان به لقاء اسماء جمال. منتها لقاء اسماء جمال هم درجات داره تا دلتون بخواد، منتهایش جنت و ذاته. داره یه بار بس کرده بود. اما ادامش و سرار و حقیقت توبت سناسه، اسرار یعنی رموز یا باطن حقیقت توبه سه چیز، یعنی خیلی در عمیق میشه. تذکر بدیم، نخست شرایط توبه را گفت، سپس حقائق توبه را، الان باطن حقائق توبه را. یک، تمییز دادن تقوا یا پارسایی از خودخواهی. انسانی که در مسیر توبه قرار میگیرد ممکن است بالا رود، رشد کند و به درجاتی دست یابد، اما ممکن است در آن درجه باز نیز آسیب هایی باشد. از آسیب های توبه به تعبیر خارجه داره در این قسمت ها آسیب شناسی می کند. از آسیب های توبه خلد است، خلد میان یک ظاهر خوب و یک باطن بد. اینا که داریم میخونیم داستان زندگی انسان هست، خلد میان یک ظاهر آراسته و یک باطن ناآراسته، فریب دهنده و کارانه. انسان ممکن است ظاهری با تقوا داشته باشد، اما درونش یک رذیله، درون آن ظاهر تقوا گونه، درون آن یک رذیله اخلاقی باشد. ظاهر شایسته، بایسته، آراسته، اما درون پلید، نکبت، زشت. از جمله و باطن و جمله رموز و سرائر توبه این است که آدمی در این مقام بتواند تمیز دهد میان این ظاهر آراسته و این باطن نکبت باطن و خود را از این نکبت برهاند. رهاندن از باطن نکبت بار یعنی توبه. پس این از حقایق و از بباطن حقایق توبه است. ردش روشن شد؟ ممکن است انسان در مسیر توبه به جایی برسد در توبه بالا رود اما گاهی ظاهر و باطن به هم آمیخته باشد، ظاهری زیبا اما باطنی را عمقی نازیبا زشت. از درجات میانه و متوسط توبه این است که انسان بتواند میان این ظاهر زیبا و باطن ناآراسته و زشت تفکیک کند، تمییز دهد، از این حالت خلط و ابهام در آید. آنگاه که در آمد و تمییز داد، یعنی میز میان ظاهر و باطن را فهمید، به این تشخیص دست یافت، و تأکید رو این تمییز و تشخیص میکنند از آن جهت است که اکثر انسان ها متوجه این میز و فاصله و تفکیک نمیشند، لذا در همان خلط میماند. بعد از آن که انسان تمییز داد میتواند از باطن نکبتبار خود را برهاند. رهیدن تنها از طریق بازگشت یعنی توبه امکان پذیر است. پس این توبه ایست فوق توبه های پیشین. لذا در کلمات پیشین و نیز کلمات پسین که آنفن بیان خواهد شد، توبه امری است دائمی. آدمی باید دائم در حال توبه باشد. در هر مقامی که هست اگر بالاتر رفت میتواند از مقام پیشین دائم باشد. هندکی در باب این ظاهر و باطن توضیح بدیم. چگونه میشود ظاهر آراسته و باطن ناآراسته باشد؟ چگونه میشود ظاهر زیبا و باطن زشت باشد؟ من مثال هایی میزنم ولی خمری باشه انشاءالله لحظات دیگر به قرآن هم میرسیم. در قرآن نمونه هایی است که خدمتتون بیان خواهیم کرد. گاهی ممکن است شخصی مثال اول گاهی ممکن است شخصی به نماز اول وقت مقید باشد، حتی نماز اول وقت را همیشه پشت سر امام جماعت و صفحه اول بخواند. مستحب مثلا نماز واجب با چند تا مستحب. خب اصل این کار خوبه، نماز است و امور دین است و اول وقت است و زمان فضیلت است و پشت سر امام جماعت است و صفحه اول نماز است و مثلا فرد بفرمایید که در حرم حضرت معصومه است و یعنی همه خوبی ها در آن مشتمل است. اما نماز این گونه اگر در انتها آدمی را به غرور بکشاند و نوعی حالت نخوت و کبر در آدمی کبر برخواسته از عبادت پدید آورد، ظاهر شریعت است، عمقش غرور است. ظاهرش زیبا بدون شک اما باطنش نکبت، چون یک رذیله اخلاقی. روایات متعددی هم داریم، حتی روایات قدسی، احادیث قدسی که خداوند در جنه و علا خطاب نبی خاتمش فرمود اگر درست از کنم که ای پیامبر من جوان گناهکار نزد من محبوب تر است تا شیخ عابد مثلا مغرور، به شیخ عابد خسیس، به گناه های مختلفی احادیث آمده است. اگر دل به این احادیث بدیم به دست می آید که شاب بودن یا پیر بودن ملاک نیست. عبادت هم نزد خدا مقدسه و محترم، اما آنچه که نزد خدا نامقدسه چیه؟ غروره. خداوند حاضر از شخصی گناه کند و از گناه خیش احساس شرم کند اما احساس غرور در او نباشد. از این دست احادیث خصوصا احادیث قدسی به دست می آید. یک، خداوند طرفدار باطن هرچی به ظاهر هم اهمیت می ده. دوم، اگر ظاهر عبادت بود اما درون یک رذیله اخلاقی و عکسش اگر ظاهر یک ترک عبادت بود ولی باطن یک فضیلت اخلاقی، نماز بگذارد اما مبتلا به غرور شود، این حالت اول. دو، خطا ای کند اما به لحاظ درون دارای حالت شرم و خجالت و خجلت زدگی مقابل با راه الهی باشد. خداوند کدام را ترجیح می دهد؟ بله، حس شرم را نسبت به حس غرور خداوند برمی گذارد. از خدا اولا طرفدار باطنه، ثانیاً طرفدار فضائل باطنی است نسبت به رذائل اخلاقی. ولی با دقت زیاد میتوان به یک نتیجه سومی هم رسید. اگر عمد مدار شد میان یک فضیلت اخلاقی و یک عمل ثواب مثل نماز، اون فضیلت اخلاقی چیه؟ حالت شر، شکستگی، انکسار. اون امر عبادی چیه؟ نماز. خدا کدام را ترجیح میده؟ قلب منکسر را. البته خوب آن است که جمع شود میان یک فضیلت اخلاقی و یک عبادت ظاهری. مثال دوم.
یه ذره بودا شد که سومی، همون دلت پاک باشه شد؟
نه، دلت پاک باشه به همراه عمل به شریعت.
بین نماز و انکسار،
بین این دوتا باطن مهمتر، نه اینکه لازم از ترک شریعت باشه، ترک عبادت باشه.
استاد ببخشید، اون روایتی که فرمودید مثلا جوانی که فلان است و گناهکار، من فکر میکنم که نقطه اتکای روایت روی جوان با اون فضیلت اخلاقی
نه با جوان مثلا خواهد اقراع به خطا است. خداوند اقراع به خطا حکمت نیست و خداوند حکیمه، قطعا اقراع به خطا نمی کن، ولی مقایسه می کن بگیم بین این و آن کدام مهمتر است، نه اینکه شریعت مهمی است. دقیقا داریم حرف اون حدیث رو می دانیم که نیت المؤمن خیر من عمله، عمل دارد، نیت هم دارد، کدامش مهمتر است؟ خدامش؟ نیتش. این حدیث به معنی ترک عمل نیست، لذا حدیث گفته عملیهی، عمل دارد. میگه بین نیت و عملی که دارد کدام مهمتر است؟ نیتی که دارد. لذا گفتیم خداوند طرفدار باطنه، نه به معنی نفی ظاهر، قطعا طرفدار ظاهر، اما میان ظاهر و باطن کدام مهمتره؟ الذین آمنوا و عملوا الصالحات، ایمان قطعا مهمتره، نشانه ایمان هم عمل صالح.
یه دستی سری دست روایت هم داریم که مثلا پیغمبر گفتن نماز خونه پشت سر شما فلان گناه و فلان گناه هم نام میکنه، حضرت فرمود که صلاته مثلا تنجی، این نمازه نجاتش میده، یه کاری نکنید که این نمازه رو نخونه.
بله همینطور،
یعنی اون طرفی نیست صرفا که بگه آقا مثلا نماز میخونیم متا درونت خبیثه پس این به درد نمیخوره، یه جاهایی همین ظاهر
حرفی گفته،
یه جاهایی همین ظاهر باطن رو هم میکشه.
من گفتم ترک ظاهر بکنیم، من گفتم نماز نخونیم ترک عبادت.
نه نه، شما معمولی ظاهره،
من نگفتم، شما دیگه توجیه نکنید.
ظاهر حسن باطن خبیث به درد نمیخوره، جو فهمیدید ظاهر حسن با باطن خبیث نفاید. نماز اول
مقایسه کرد،
نماز اول وقت تو حرم
ظاهر و باطن، قطعا باطن مهمتر. اوصافی هم که من گفتم، گفتم که مبتلا به غرور بشه بس نماز نخون، یه صفحه اول نباش. گفتم ظاهرش اصلا تأکید کردن، بارها گفتم ظاهری آراسته اما باطنی آراسته، گفتیم ظاهرش آراسته دیگه، اشکالا به من نکنیم بالاخره من آخوندم به سوالتون.
خب اصلا این روایتی که تو کتابتون هم فرمودی، حالا اگه فکر کنم
میگم نماز با نماز که قرآن خونده گفته بخونید، قرآن هیچ وقت نمیگه نماز بخونید، هیچ جا نگفته سله یا سله، همه جا گفته است عقیم الصلاة یا عقب الصلاة، خیلی فرق میانه این دو. من میگم اقامه یه صلات کنید، نماز نخوانید، این دست قرآن میدونید، چون قرآن میگه ویل للمصلین تا آخر، اما جایی میگه اقیم الصلات نذکرید، یه فرق قرآنیه دیگه. قرآن صریحا میگه نگفته نماز بخوانید، ولی گفته اقامه یه صلات کنید، چون اگر اقامه یه صلات باشد، اقامه یه صلات یعنی صلات با ذکر، عبادی خدمتون گفتیم، یعنی ظاهر با باطن، منتها میان این دو باطن مهمتر. اگر صلات باشد بی ذکر اقامه صلات نیست، حکمش همان حکمه ایو الله مصلیینه.
استاد میتونه نتیجه بگیریم که وقتی باطن باشه حتما ظاهرم هست؟
اگر باطن سالم باشه بله،
بله
ولا عکسه کثیر ما ظاهر است بدون باطن، اما اگر باطن سالم باشد قطعا ظاهر سالم نیست هست و همان میزان، ولی به شرطی که باطن سالم باشه. نه اینکه این شخصی بگه باطن هم درست ظاهرش و ولش، اون که میگه ظاهر و ولش یعنی باطنش هم ناسالم.
اما میخواییم نتیجه بگیریم که باطن باشه اصلا ظاهر هست.
بله، در باب ایمان و عمل صالح هم صریحا بارها گفتیم، گفتیم ایمان ایمان است که منشأ صدور عمل صالح باشه و عملی عمل صالح هست که از منشأ ایمان هست. ولی باز میگوییم و باز میگوییم و صد بار هم باز میگردیم و باز میگوییم میان ظاهر و باطن اصلا قابل قیاس نیست. باطن کاملا مهمتر اصلا روح قرآن روح باطن، قرآن کتاب باطن گرای کامل، همه جا انسان را به درون ارجاع داده، همه جا. البته تنها راه رفتن به درون سالم صراط مستقیم باطن نظام تعهد قطعی است لایزال و همیشگی به نص شریعت الهی. پس نمازی که انسان را به غرور وادارد، غرورش رزیله است، باید در کیفیت صلات خود تجدید نظر کنند. مثال دیگر، ممکن است شخصی اهل احسان باشد، حتی زحماتی بکشد، پولهایی هزینه کند، مثلا مسجدی بسازد، بنایی مرتب کند. در این شرایط ساختن یک مسجد بزرگ مثلا 1000 متری کار ساده ای نیست، ولی دل ته دلش خوش است به این که وقتی مسجد تمام شد سردر ورودی مسجد نامش حک شود، لذت میبرد. همیشه اینجوری نیست، ولی خب گاهی اتفاق میفته. شاید این نشان دهد که احسان ظاهری است ولی عمقش نازیباست. عمقش چیست؟ خودنمایی، تعریف شنیدن، تحسین دیدن، کمرخم شدن، تمجید نمودن. ممکن است شخصی به دنبال نماز آنگونه باشد، مثلا پیشانیش پیش پینه بزرگی ببندد یا سر زانویش پینه بزرگی ببندد، اما کسی چه میداند؟ شاید عمقش فریب دادن این آن باشد. فاموری از این دست که بهتر از با هم بیشتر اشاره نکنید. در یک کلام این فرایند را میگویند ریا. ریا یعنی داشتن ظاهر آراستن با باطنی نکبت با. اگر ظاهر و باطن متفاوت باشد، این به معنی عدم هماهنگی ظاهر و باطن است. اگر چیزی با چیز دیگر هماهنگ نباشد اسمش بی صداقتی است. صداقت یعنی هماهنگی چیزی با چیزی. مثلا هماهنگی زبان با واقعیت اسمی صدق زبانی، درسته؟ نوع دوم صدق صداقت ظاهر و باطنه، اگر نباشد بی صداقتی است. نامش در عرف آیات نفاقه. نفاق دقیقا یعنی بی صداقتی، یعنی عدم هماهنگی پیدا و ناپیدا، ظاهر و باطن، آشکار و پنهان. آشکار انسان به گونه ای است، باطن انسان در اون انسان به گونه ای دیگر. به نامش در عرف روایات و حتی آیات ریاست. مرحوم امام رضوان الله علیه در کتاب چهل حدیثش و نیز در کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهلش مفصل در باب ریا و مراحل ریا سخن گفتند و اشاره فرمودند که پایان ریا ناپیداست. ریا به قدری ظریف و به قدری دقیق در عالمیان انسان‌های خوب نفوذ می‌کنه و ورود پیدا می‌کنه که تشخیص آنها و تمییز آنها کاری است بسیار دشوار. در پایان مرحوم امام توصیه می‌کنه که انسان‌ها خیلی به دنبال کشف ریا درون خود نباشند، زیرا که اگر ریا اینا به دست بیاورند و کشف کنند پشت آن باز یک ریا دیگر است. اگر به آن ریا هم دست یابند پس آن باز یک ریا پنهان دیگری است. به هر کدام از درجات بر آن ریا که برویم، ریا پنهانی فوق آن و در عمق آن باز وجود دارد.
تفاوت ریا و نفاق فرمودین زبان و عمل
چی؟
تفاوت ریا و نفاق.
نفاق عدم تطابق ظاهر و باطنه، ریا مربوط به نیت. ریا دقیقا یعنی داشتن عمل رعا الناس به خاطر خودنمایی نزد مردم، نزد دیگران. یه جمله از میکنم مشتر تأمل بفرمایید. اگر دیگرانی نباشد آیا عمل ما تفاوتی میکند یا نه؟ اگر شما مثلا تو خونه تنها باشید، خیلی وقت برای نماز نداشته باشید، عجله برای کار خیلی مهمی دستتون دیر شده، یا مثلا قصدتون داره عقب میفته، چه کار باقی دارید، کار فوری، چجور نماز بخونید؟ هیچ کس هم نمیدید. اما اگر امام جماعت میشید همونجوری نماز بخونید؟ یا ظاهر انسان، اگه برای ما شای کشوری بدید مثلا هیچ کس شما رو 6 ماه نمیگیره، اونجا چجور میگردید؟ هیچ کس، اصلا هیچ کس شما رو نمیشناسه. اما اگه در قم باشید یا در تهران ساکن باشید، تهران هم کسی شما رو نمیشناسه، ظاهرتون تفاوتی نمی کنه، رفتارمون تفاوتی نمی کنه، رانندگیمون تفاوتی نمی کنه، جایی که بشناسن به جایی که نشناسن. اگر خوب دقت کنیم یک ذیل اساسی انگیزه های ما و کارهای ما دیگران، چون در مرآ و منظر دیگرانی کارهای ما شکل خاصی پیدا می کنند. این شکل خاص نامش ریاست. یعنی کارهای ما، کارهای انجام می دهیم چون دیگران می بینند، یا فکر می کنیم که دیگران می بینند. این یک ثانیه کارهای ما را به گونه ای انجام می دهیم چون فکر می کنیم دیگران می بینند. پس هم کارهایی می کنیم یا کارهایی نمی کنیم چون دیگران می بینند، یا چون فکر می کنیم که دیگران می بینند. و هم کارهای ما را به گونه ای انجام می دهیم که فکر می کنیم دیگران می بینند. این دقیقا همون ریاست. اگر الان من و شما تنها روی زمین زندگی بکنیم، پس این شکل دیگر زندگی میکردیم، کارهامون یه شکل دیگری بود، کاملا شکل دیگری بود. اگر همین الان جاهامون رو عوض کنم، ولی مطمئن باشیم که هیچ کس ما را نمیبینه، در با ما هیچ قضاوتی نمیگه این آخونده، این فلانیه، میشانسی بشین فرزنده کیه، هنش کیه، باباش کیه، اصلا میدونیم سابقش کیه. یکی از چیزهایی که در این عرفان های کازه وجود داره، فکر میکنم در عرفان ساحلی و کاستانداز خصوصاش دون قوانه، یکی از چیزهایی که دون قوان به عنوان تکنیک به کاستاندا آموزش میده، از بین بردن گذشته شخصی است. روی تأمل کنه چیز جالبیه، نمیخوام بگم درسته ولی غلط هم باشه جالب. در عرفان های سانکوسی مکزیکی آمریکایی، که توصیه هایی که به شاگردان و پیروان می کنه، نسبه به هر گونه ای که می توانید گذشته شخصی خود را کلا محو کنید. یعنی هیچ کس نداند شما که بوده اید، کجا بوده اید، هویت شما چیست، هیچ کس نداند. در واقع به همین دلیله که عکس و فیلم در عرفان های ساحری کلا ممنوعه. حالا نقل است که مثلا از کاساندا یا از دون خوان هیچ عکس و تصویری نمونده، که چیز هم باشه تخیلی، چون یکی از چیزهایی که از انسان سابقه واقعی میگذارد عکس و فیلم، بزا عکس و فیلم کنه ممنون است. یکی از تکنیکاشون همینه. و دون خوان توصیه میکنه اگر شخصی بتواند گذشته شخصی هویت خیشا کلن از بین ببرد و به دیگران اصلا نشان ندهد، این چند تا اثر داره. یک، همیشه برای دیگران جدیدی. دوم، همیشه بی هویتی. سوم، آزادی، انتخاب آزاد دار، هر لحظه هر گونه میخواهید میتوانید باشید و زندگی کنید. از آثاری است که دون خوان شاگردانش جمله کاستاندا توصیه میکنه. اما عکسش در میان ما، چون همه ما را میشناسن و همه ما را به این سبک دیدن، اما بسیاری اگر نگوییم تمام اعمال ما و تمام کیفیات اعمال و رفتار و افعال ما مربوط به دیگران. چون دیگران هستن این کارها را انجام میدهیم یا انجام نمیدهیم، یا این کارها را این گونه انجام میدهیم نه آن گونه. هم اصل افعال ما و هم کیفیات افعال ما عمدتا در ارتباط با دیگران شکل میگیرن یا دقیقا معنا شدن. بذار چون دیگران هستند، دیگران چشمند، دیگران گوشند، ما را میبینند و ما را میشنوند و ما را قضاوت میکنند، کارهایی میکنیم یا کارهایی نمیکنیم، یا کارهایی که میکنیم یا نمیکنیم به شکلی خاص و سبکی و کیفیت خاص انجام میده.
معیار بندی ها خیلی ظریف باشه، یعنی به قول حضرت امام نباید خیلی توش فکر کرد، بدتر ابتلا میاره. مثلا خب طبیعی، حالا شاید هم اشتباهش طبیعی شده، یعنی آدم مثلا دعا کمل تو خونه بخونه تا توی جمعی بخونه، خب حالش فرق میکنه. یعنی ریا
ممکنه حالش مصنوعی باشه،
حالا هرچی باشه بالاخره آدم کیف میکنه وقتی تو جمع بغل دستت گریه بکنه، اصلا حال خودت منقلب میشه.
اگر صداقت باشه اشکال نداره.
و هم به همه ما تو نمازها، خب بر آدم نماز که خونه بخونه با جماعت خودش کیف و حظش بهتره،
بله تشخیصشون.
اما خب یه وقتی هم آدم هی بره توی فکرها بگید نکنه تازه و کمیلش ترک شد جماعت
درست کردن ریا در بابش فکر نکنیم، چون بسیار حدیث هم داریم ریا اشتباه نکنم حدیثش اینه که رسول خدا فرمود که ریا همانند موچه ایست که در شب ظلمانه روی صخره ای راه برن. تشخیصش بسیار شد به خاطر همین بزرگ ما تأکید میکنه و به درستی هم تأکید میکنه که خیلی در باب ریا فکر نکنید. تشخیص مصادیقش بسیار ظریف و دشواره و چه بسا که انسان به وسواس مبتلا بشه و حتی به ترک عمل خیر. علامت اون رو عوامی است
سایی تو
که
فرمودین
نفاق اینا
نتیجه
ریا میشه چی؟ بر هم تنیده، یعنی هر جا ریاییست نفاق است و هر جا نفاقیست ریاییست قطعا. و شخصی که از نفاق به صورت کلی رها باشد از ریا هم به صورت کلی رها باشد. مقابل ریا چیه؟ اخلاص. مقابل نفاق چیه؟ ایمان. خدا اخلاص نشانه ایمانه، ریا نشانه نفاق. حقیقتا باید با فرار از یک ریا افتادن درون یک ریای عمیق‌تر. البته اونه که کارشون سلوکه این دفت حالا میکنن و سعی میکنن خودشون با ریاضت و مجاهدات رها کنن. خب ایشون توصیه میکنه کار به کار این مسائل نداشته باشید، چون شزده و ندر افرادی هستن که بگن بال سلوک دن کارشون سلوک، چون چند آدم دیدی کاری سلوک باشه پیدا نمیکنه، همه دنبال زندگی هم کسی کاری سلوک نیست.
خود همین ظرافت ها در مقام بیان اومده، مثلا بالاخره این که مثلا بگم حواله بدم به یک مرحله یک آدم رو حداقل رو کاغذ اومده باشه که آقا این اتفاق میفته، حالا ممکنه درک نکنیم مثلا رو جای اینا ثبت شده ضبط شده، همین مراحل ریا این دقت های که الان فرمودید یه نفر این نوشته باشه در تجربه خودش،
یعنی مکتوبی؟
بله دیگه.
نه
مگه در مقام بیان نباشه که خب قابل انتقال
نیست. نمونه‌هاش هست، مثلا جاهای پراکنده رو جمعش کرد، ولی یک جا مثلا شخصی یک رساله در باب ریا نمیشه باشه تمام این ظرافت رو نمیشه باشه و همه من خود نکرد. تو روایات هم به صورت جزئی نیامد، از مشتارهای کلی داره، مثلا حدیثی که بیان کرد.
همین در مقام تربیت یک کسی بخواد قرار بگیره، اگه اینا نتونه در مقام بیان بیاره و مکتوبش کنه چجوری رو میخواد تربیت کنه؟ باید همهش اون طرف همراهش باشه، جای جاش
که رسید بهش باشه. در بحث یقظه که تمام شد ما به اول آخرش گفتن چی؟ صحبت و سالکی پایان منزل اول باب یقظه صحبت و سالک. صحبت و سالکی همشی بود شاگرد باید همیشه بود صحبت این مصاحبت همراه سالک باشه، همراه استاد باشه. اون در باره همراهی استاد و بیانت هاش نکاتی رو حس کرد.
استاد یعنی یه شخص خارجی، یک انسان یا نه یک
اون در اینها رو اشاره کردیم. استاد اولا خداست، بعد از خدا انبیا و اولیا، بعد آنها کتاب آسمانی است که برای ما قرآن کریمه و به جز اینها استاد میتواند به شکل یک انسان باشد، میتواند به شکل انسان نباشد. هر آنچه هدایتگر از حادیث استاد است. مثال هایی هم گفتیم، ممکنه یک کودکی یک جمله بگیم تسکیل انسان باشه، منجی و هدایتگر بشر باشه، در این مقام او، در این مقام خاص او استاد. این جمله را خودش نگفته، در کامش، در دهانش نهاده، تو در ذهنش افکنده.
حالا صحبت و سالکی هم چی؟
حتی ممکنه شما پیش تلویزیون باز کنید، یه هنر پیشه جمله میگه، همون جمله دستگیر شماست، حتی حلال مشکلات اون روز شماست. حتی شاید همین چنین فیلمی نباشه، یا اصلا چنین فیلمی الان تلویزیون پخش نکنه، یا اگر پخش بکنه اصلا این جمله رو هنر پیشه نگفته، ولی کائنات کاری میکنند اون جمله رو از ذهان هنر پیشه شما اون لحظه بشنه، یعنی ایجادش میکنه. در این مقام مصابی شماست، اون خیزر شماست، اون همراه شما.
اون همراهی یعنی چی؟ الان این همراهی چه شکلی
یعنی بود؟ کائنات؟
نه، الان ما میخوایم همراه اون استاد باشیم. برفرض اون استاد یک برنده است که داره رد میشه و بعد بر اساس
اون اونم بحث کردیم، اشاره کردیم. و اشاره این بوده است که معمولا شاگرد به دنبال استاد نمیره، استاد به دنبال شاگرد میره. الان داشتم جمله میگفتم، مبتداشو گفتم، نداشتم خبرشو گفتم. کائنات به جامعه تمام اساتیده، همیشه همراه انسان.
خیلی اصلا تعریف عوض شد با چیزی که الان بیرون انسان میان دنبالش در خونهشون اذیتشون میکنه.
محال است، این جمعه را الان گفتیم، این تکرار میکنم.
چی اذیت کردیم؟
ما رو نه، خدا رحمت گاهی بچه دون قد اذیت میکنید.
ما حالا سر انسان سر سودن استعداد و قابلیت و طلب به برای روش باشد، خداوند اون رها کنه، حتما مأموری برای هدایتش میخواهد فرستاد. اون مأمور تشکل و به اشکال مختلف هم هم استاد اوست. اگر شخصی همراه ناموس کائنات باشد، کائنات قطعا او را همراهی خواهد کرد. و همراهی کائنات یعنی صحبت و سالکیت. صحبت مصاحبت، مصاحبت طرفی نیست، از شما طلب، از کائنات همراهی. بریم؟
من بهتر بخوام.
ها؟
من بهتر بخوام.
نه، شما همه جلسات باشید و نخوابید.
درست برای یک طبق شریعت عمل کنه این مسئله ایجاد میشه دیگه، درسته؟
چی؟
اگر کسی طبق شریعت عمل بکنه اون مراتب براش ایجاد میشه دیگه.
بله،
ملاک همون شریعت دیگه،
ملاک شریعت، ملاک طلبه. تا جایی که انسان طالب باشد، کائنات همراه وجود دارد یا کائنات همراه هست.
تشخیصش چه باشه؟
بله،
تشخیصش که
تشخیصش چی؟
که همون استادش میشه، با استاد باشید. مثلا یک کائنات استاد این شخص میشه، اون تشخیص دادنش دید ملاک نیست برای شخص دیگه،
نه
برای باید طبقش عمل
کنه. کائنات به سمت انسان میاد، یقینش هم میاد. بله،
یکم سخت خیلی مسیح.
یعنی آپوردن چقدر راحت؟ از این آپوردن راحت تر.
آخه اینجوری چه؟
مثلا آدماشون عادت کردن به کثافت، فکر میکنن پاکی سخت.
همین دیگه. نه پاکی نه، منتها سیر و سلوک.
یعنی پاک شدن.
اینکه رو تو هر ریایی ریاییه و تو هر با اینی که خدا میگه قل عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا، اونقدر اون میخواد بابو وسیع کنه، اون تا ماهی میخوایم بگیم خیلی سخته تو شب تاریکه تو راه رفتن. میدونم متن حدیثه
چی،
منتها یه جوری باید یه روزن امیدم یه جا بدیم، یا
همش امیده،
همش این داریم میگیم نه و سخته و پشت ریا ریاست تو بطنش بطنه. آپوردن راحت تره، یعنی ما درست
بشه ذهنهای خراب خودت رو داری بدن میکنیم.
نه آجا شم میخوام بگم بعضی وقتا سخت میکنیم.
نه، این ذهن خطای انخطای ذهنی شماست، ذهناتون معیوبه. خیلی جالبه، خیلی جالبه. یه کسی یه چیزی میگه، شخص تو ذهنش داره معتبره، بعد حرف اونو همون ذهنیت خودش میشنوه. خیلی عجیبه، فکر میکنه او گفت، در حالی که اصلا همچون هرچی او نگفت. الان فیلمش از موجوده مجدد بازمینی
کنید. نه
گفتم شما گفتید، گفتم نه، مثلا یک کلام گفتم نه. اوکی okay. من کلمه سخت به کار بردم.
شما که میگید کی توی دنیا دنبال سرور که کی فلا، یعنی راه هرچون شاست درفته هم نیست.
نه
جلس او جلسه فهمونده
آدم ها نمیخوان بر
گفت برو نمیدونم 6 سال یه سال فلان کو یه سال فلان کو یه سال فلان هی اینا رو تلاف، یعنی راه راهه اینجوری نیست که حالا بگیم من
بله سلوک راهش
سخت
همراه با اثر ریاضت هنیچی
سخت کشیدن
نه ریاضت معنی سخت کشیدن نیست، اونم یه بار براتون گفتیم ریاضت یعنی تمرین دادن نفس، تمرین اون نفس منطقه چون نفس انسان عادت به کثافت کرده، تمرین دادن چنین نفسی که عادت به کثافت کرده به طهارت طبعا همراهی با همراه با سختی لازمه بالاخص بالمعنی الاخص بیان ریاضت سختی دادن نیست. از این جهت برای انسان ریاضت سخته چون خود اون نفس قوتور در کثافات. ازا مرحله پایانی یغزه چی بود؟ یادتون هست؟ حالا گفتیم و رفتیم یادمون نیست. خلع العادات. خالی نگفت خلع العادات. نفس انسان در اون عادات کثیف است. بعد رهایی از اون عادات کثیف رفتن به سمت عادات ناب و پاک و سالم لازمه سختی. و این لازمه این لازمه است برای ما نه نفس ریاضت. لذا شما وقتی وارد این محدوده شدید بازگشتن به همان عالم کثافت به شدت براتون سخت‌تر خواهد بود. نفس هر جور عادت بدی عادت می‌کنه. قبول ندارید نه؟ نفس هر جور عادت بدی عادت می‌کنه. اولوی داستان توی رسمی در می‌کنه شعراش یادم من حافظه شعرم خیلی قوی نیست. میگه یه شخصی وارد روستایی شد. دفعه اول اون ده رو که دید داره خودشو میخارونه سرشو دستشو بدنشو دیدی و آن داره خودشو میخارونه. یه قدیم بیماری بود اسمش بیماری جربه، اسم این بیماری خودخارانده خودخاراندن دائم شخص که مبتلا به بیماری میگرم داره بیماری جرب گوره میگرم رفتم نزد او و گفتم چرا این گونه هستی؟ میگه برگشت به من گفت تو چرا این گونه نیستی؟ میگه رفت نزد فرد دوم، دید او هم مبتلا به بیماری جربه، خودخارانه، دائم داره خودشه، اصلا کارش خودخارونده، یعنی کارش شغلش اینه، شغل شما چیه؟ خودم میخارم، این شغلش. گفت تو چرا این گونه هستی؟ گفت تو چرا این گونه نیستی؟ نفر سوم رفت وسط میدان آن روستا، بالاخره او دهات میدانهای اصلی داشته دید. دیده همه در حال خارش خودن. گفت چرا شما ها اینجوری هستی؟ همه گفتن تو چرا اینگونه نیستی؟ بعد میگه مولانا میگه من فرار کردم. میگه بعد نتیجه اخلاقی میگیره. این یکی از داستان های کلین رو دیم نست. میگه بعضی ها اینقدر در بیماری ها و آرمه قول ما آسیب ها غوته برن اصلا فکر میکنم وضعیت مطلوب همینه. این درسته. اصلا اگه شخص اونها را دعوت به چیز دیگری کند نمیشنود تا جلسه به این که قبول کن اصلا نمیشنود. دیدی بعضیا اصلا نمیشنم باش حرف میزنی اصلا نمیشنم، یا داره فقط ذهن خودشو میشنوه، تو ذهنش داره چیزایی رد و بدل میشه، ذهن خودشو فقط گوش میده، بعد فکر میکنه این حرفو او گفت در حالی که او اصلا همچون حرفی نگفت، شاید حرف دیگری میزد. آره خوب و درستش با خودش. خیلی ذهن ها فعاله، خیلی ذهن ها درگیره، خیلی ذهن ها بر ما حاکمه و غالب. ذهن ها معمولا ساخته عادات سابق خود ماست و بسیاری از عاداتی که مخصوصا عادات فکری و ذهنی و اعتقادی که ما با آن مبتلا شده ایم عادات غلط و انحرافی است که آسیبه. اصلا آسیب درون فکر خود ماست و جالبه که این فکر آسیب دار میخواد آسیب شناسی کنه. اول باید ذهن رو عرضه کرد به یک انسان کامل، آسیبهاش مشخص میشه، عادات غلطش مشخص میشه، تمیز داده میشه. بعد از که ذهن پاک شد برای بعد آسیب شناسی کنه دیگران را، شرایط را، محیط را و عمومی از این دست. با ذهن ناپاک نمیتوان قضاوت درست داشت، اصلا نمیشه. این هم خودش داستان در آقای جمعه ایز و این نقطه ایز شما که سب بناس کار کنید و کار میکنید بخش مهمی از سب آسیب شناسی. آسیب شناسی با ذهن ناپاک نمیشه، باور کنید نمیشه. اگر ذهن ناپاک باشه آسیب ها به ذهن نمیاد. چرا؟ چون مثل خودمه، کدوم ذهن میتونه آسیب شناسی کنه؟ وقتی تفاوتی ببینه و اون تفاوت آسیب باشه، خب ذهنی که خودش آسیب داره طبعا تفاوت نمیبینه، اما هنگ همگن اصلا خودشه، طبعا توان تشخیص آسیب به ذهن یا انحراف را نداره یا کجروی را نداره. خوشا به حال آخوندی که از دو چیز بگذارد. یک از شهوت بالکلیه. بالکلیه یعنی چی؟ توی جلسه براتون گفت گاهی اصلا زیاد میبینه، گاهی اصلا عمل میکنه، اون که چی؟ عمل میکنه یعنی چی؟ یعنی شهوت رو آنه میکنه، گاهی شهوت رو آنه نمیکنه، عمل نمیکنه، ولی میبینه، نگاه میکنه، گاهی میبینه، گاهی کم میبینه، گاهی اصلا نگاه نمیکنه اصلا، ولی تو ذهنش شهوت جاریه، مبتلا به زنای ذهنیست. هر بدی ذهنیش بدتر و قویتر، چنان که هر خوبی ذهنیش بهتره و قویتر. یه قانون خوش کرده چی گفتم؟ هله؟ خوش نکردی؟ آیا الان چی گفتم؟ هر چیز بدی ذهنیش بدتره و قویتر. زنا ذهنیش بدتره و قویتر. هر کار خوبه ذهنیش بهتره و
قویتر.
شخصی که باید احسان کنه، فکر احسان کنه، خیرخواهی برای دیگران داشته باشه، این هم بهتره و قویتر. حالا اون نکته بود، اما این نکته خوشا با حال آخوندی که از دو چیز بگذرد. یک شهوت داشتیم، گذشت از شهوت رو میگفتیم، باشیم درجات گذشته میگفتیم، بعضی ها اهل عمل هم بعضی ها نه، اونایی که نه بالاخره یه پله گذشت کردیم، به طور مثال باشن نیست، رفتیم توی چشم، بعضی ها دائم نگاه میکنن، بعضی ها کم نگاه میکنن، بعضی ها ممکنه اصلا نگاه، یه آدم یک سال دو سال پنج سال از عمرش بگذره یک نگاه خیانت بار نکن، خیلی کم پیدا میشه، اصلا یک کیمیاییست، نتونه فیلمش نه خودش کیمیاییست. بعد باید ممکنه اون شخص داره یه زنای ذهنی باشه، یعنی تو ذهنش دائم درگیر باشه با جنس مخالف، خصوصا گاهی مشابه حالی که از شهوت بگذرد بالکلیه. بالکلیه یعنی چی؟ یعنی ذهنش هم پاک باشه. من خیلی گشتم، حالا این جمله رو بعدم بکنم. از دوباره چیزی که باید یک آقوم بگذره ثروت، پول. در شهوت گذشت یعنی کامل، در ثروت به معنی نداشتن نیست، به معنی نخواستن است. نخواستن نشانه داره، نشانش داده است، خیلی ساده. و پیچوندم خیلی شفاف،
خیلی شفاف سخت میگید خوارش خوبه.
گذشته از ثروت معنی نداشتن نیست، ممکنه ثروتمند هم باشه. گذشته از ثروت یعنی نه اینکه نداشتن، بلکه نخواستن. نخواستن هم زهد دیگه. زهد یعنی چی؟ زهد نداشتن این نیست، عدم تعلق به این است. زهد معنی نداشتن امکانات نیست. نص قرآن است. به چرا اینجوری معنا میکنه؟ قول من حرم زینت الله التي اخرج لعبادهی داشته باشه، اما با آن وابسته نباشه، تعلق با آن نداشته باشه. زهدن این تقوام هم میشه. نشانه هش چیست؟ به راحتی میداشه، به راحتی تمام. خیلی فرمول سال من خیلی گشتم، شخصا میگم یک آخونده که اینجوری باشه سه نقطه، اما که زمانی پیدا کنم بندگی که هیچی، بردگیشو میکنم. باور کنم نشونم بدید ببینید من چه کار میکنم. این خصیصه تو آخونده بیشتره، نمیدونم چرا، من خیلی گشتم همه سنفی من دیدم، من سیدی هستم، هم حوزمی هم، هم دانشگاهی هم خارج رفتم، همه جور آدمی دیدم، همه جور. یه ویژگی هایی حتی هر کسی هستن توی ویژگی خاصی داره، مثلا خانم های ویژگی خاصی داره، حتی خانم های قومی تهرانی بادن متفاوت، اصلا فرهنگ ها و اقلیم ها اصفهانی هم چون اصفهانی همه به زمان هم بر تهرانی که هستی که هستی که مالی بلاخره ویژگی هایی داره.
اما اصالت هرچی باشن هم همه
بزن من اصفهانی نیستم
اصل با اصفهانی
بخششی که باز رد دفاعی از خدا انسان به جا نگذاره
کارو کاملشه خد در حالش هم باشه خوشا با حال یک کلمه برای به آخوندی که در کلمات بزرگان قدیم بوده من به طبانش محکم باشه این تحمیده برای ما چه قلوم رزاست چه قلوم رزایی هستی
حرام دیگه به حرام دیگه
دیگه سوال ندارم ذهن ذهن
سریع آیه به پیغمبر میگه چرا حرام میکنی اون چه حلالت کردیم و شما دارید به همون حرام حلالش که خب حلال هرچند فی حلال ها حساب ولی خب حلالش که حلاله
خودی باشین یک وجود ذهنی شما داره آثار میدونیم
نیست
فلسفه ثابت
وجود ذهنی از اون جهت که وجوده که آثار داره خود شما میگه وجود داره فرق اصالت
وجود
ماهیت
تو همین آثار
نداشته آثار آشنا هستم دل اول آثار رو میدم وجود ذهنی دو حیثیت داره از حیثی وجود از حیثی ذهن از اون حیث که وجود آثار داره اذا خود آخونده همونجا مثال میدنه وقتی انسان تصور مفهوم ترشی میکنه دهنش حالت خاصی پیدا میکنه اصلا اون وجود ذهنی از اون جهت که وجود است نه از اون جهت که ذهنی است مفهومش واسه نیست ولی وجودش واسه
اصلا این هر دلیل ذهنی بهتره ما دو تا دلیل به ذهنم رسید که شاید درست نباشه یکی این که کسی که زنا کرده رو حد میزنن ولی کسی که فکر زنا کرده نمیان حد بزنن این یکی بعد یکی این که در روایت معصومین علیه السلام هست که حضرت عیسی علیه السلام به پیروانش میفرمود که به زنا حتی فکر هم نکنید که تشبیه کرد به جایی که آتش‌سوزی شده اون غبار و اون دودی که توی خونه میمونه فرمودن این حالا مضمون روایت که یادم هست ائمه علیهم السلام فرمودن که حضرت عیسی میفرمود که فکر زنا هم مثل اون دودیه که بعد از آتش‌سوزی میمونه خب طبیعتا آتشی که خونه که آتش گرفته به مراتب بدتره تا اون دودی که ازش به جای مونده
همون اگه شریعت حداقلیه ولی تمام کارهای دیگری هست که ممکنه بد باشه و زشت باشه آثارش در کائنات ظاهر از اون بگذاریم به این آیه جواب بدید اشتن بو کسی رم من زن یعنی چی؟ زن یعنی چی زن با تازانه ریزه یعنی چی؟ خب من سوالیت بفهمید من میخواستم وارد پاره ای از آیات بشم
بدتر بودن و قوی تر بودن رو دلیل
فهمید چون فکر از عمل قوی تره انسان اول فکر میکنه بعد عمل میکنه اینجور نیست
چون مقدمی عمل میشه
بله. بدتره بله حالا باید مثال بدارم الان جهان به لحاظ تکنولوژی به کجا رسیده به کجا رسیده مثلا قابل فکر قابل سنجش نیست به لحاظ تکنولوژیکال جهان خیلی پیشرفت کرده رشده از شما سوال میکنم خالق این تکنولوژی و خالق این رشد تکنولوژی و فناوری و پیشرفت چیه؟ خالق مهم داره یا مخلوق؟ خودم قوی تر فکر منشأ این آثار خدا محدود به این آثار نیست لذا این فکر فردا و پس فردا و فرداهای دیگه ممکنه خلقتهای بسیار پیشرفته داری انجام بده به گونه ای که الان برای انسان برای همون فکر الان قابله حتی محاسبه نمیشه خالق راکتورهای اتمی مهم داره یا خود راکتورهای اتمی چرا تمام دستگاه جاسوسی و اطلاعاتی امنیت دنیا رو دنبال اون مخا و فکرها هستن چرا میگن فرار مغز چرا میگن جذب مغز نمیگن فرار تکنولوژی فکر مهمه، مهم نیست؟ به خالق این روشنا و پیشرفت هست.
روایت هم هست که اون نیت المؤمن خیر رو من عمله، نیت الکافر شر رو من عمله. از اون طرف هم بالاخره اثر وضعی عمل که بیشتر است از فکر.
این هم درسته و این هم گفتن که عمل دو دست از اعمال جوارحی و اعمال جوانی. اعمال جوارحی درون انسان، مهمترین عمل جوانحی هم فکر. وقتی انسان فکر میکنه یک کاری میکنه، اینجور نیست؟ اینجور نیست؟ پس فکر کردن یک کاری قابل مهارم، قابل تو میتونی ولش کنی هر جا بره، میتونی مهارش کنی در اختیار
بگیش.
چرا در عرفان سلوک میگن اگر شخص میگو فکرش تسلط داشته باشه به مقامات خیلی بلندی رسیده؟ اصلا اول اصلا ذکری یعنی چی؟ یعنی نماز با حضور، حضور با کجاست؟ حضور یعنی چی؟ حضور یعنی چی؟ یعنی ذهنت یک جا باشه. کجا باشه؟ کجا باشه؟ احساس حضور خدا دائمه. کار نداریم ما نیستیم و نمی کنیم و نمی تونیم که بکنیم، ولی ما را دعوت کردن به حضور فکر. اصلا قرآن حساب فکرش میگه نمازم با فکر، با نیت، با حضور، با قلب، با درون، با باطن. اینا خیلی جالبه، خیلی من تعجب میکنم. من قرآن که میگه ویل للمصلین، بعد میگه چی؟
الذین هم عن صلاتهم
ساهون. یعنی چی؟ دقیقا مقابل لذکریست. عدم الصلاة لذکری، ویل للمصلین الذین هم ساهون. سه مقابل ذکر مشخص کامل. پس قرآنی که میگه خوش به حال کسانی که اقامه صلات میکنن، چرا؟ چون کاربرد آنها با روح هست. روحشی احساس حضور خدا. از وای به کسانی که کاربردشان بی روح هست. وای میگه خود شما ها نمیخونید و نگفتید چاه عمیقی است در دوزخ. اینا برای کی تمهید کردن؟ میگه وای لون، یعنی اون چاه مالکی است؟ کسایی که اهل کالبد بیروح هم. پس روح مهم داره. روح چیه؟ فکر اندیشه هست، نگیت درون. نه الفبای دین ها من تعجب میکنم تو الفبای دین موندیم. یه مشخصه انسان دو بود داره، قرآن هم دو بود داره، و میان این دو بود باطن مهم داره. قرآن اصالت باطن نیست، با حفظ ظاهر.
همون جمعش همه که فرمودیم دیگه، وقتی درگیری ذهنی به یه چیزی واقعا تعلق بگیره به عمل کشیده میشستیم. ما اون فکر همینجوری به ذهن میاد بگیریم که اون اصلا در ذهن
اصلا علت اصلی حرفای آشفته چیه؟
درگیری
ذهن، ذهنای آشفت.
درخشی دیگه هر سبک زندگی و رسیدن به حیات طیبه میگن آمن و عمل الصالحات. این ذهن همون اعتقاده که شما میفرمایید.
پس ایمان اعتقاده دیگه.
پس ما اگر بخواییم روی سبک زندگی کار کنیم خیلی به عمل و رفتار مردم نباید کار داشته باشیم، باید بریم سراغ اعتقاد.
طبیعتا اینطوره. احساس لایه داره، بینش، ارزش، کنش یا نگاه، اراده، رفتار. حالا به یک معنی انسان درونش مثلثیه دیگه، سه وضعیه، سه زلیه. محور سبک رفتاره، حالا به یک تعبیر، به یک تعبیر دیگه نه. ولی رفتار ریشه‌اش به بینش ها برمیگرده و دوم ارزش ها. جدا برای تغییر رفتارها باید نخست
بینش ها
برمیگرده. روحانیت
هم
در حال
اینجا مثلا مشکل
نداره،
همین
دیگه حقیقت. اصلا معربی یا معلم مرغوب بودم. اصلا سه لایه دار: بینش، ارزش، کنش.
ارزش همون اراده رو من
دارم. بله، حالا اصطلاحات مختلفی گفتم، آقا به اصطلاحاتش حالا نمیخوام درس این بحثا رو بگیم. بینش همون نگاه تلقی های انسان، نوع نگاه انسان نسبت به خدا، جهان و انسان. ارزش این اموری که بر انسان مهم
گرایش
کاری میگن، گرایش کاری میگن، ارزش کاری میگن، انجام. تفاوت ریزن بین اینا هست. اصول اینها کنش، کنش هم دقیقا رفتار نیست، نوعی رفتار. حالا بگو نگاه، ارزش و رفتار. حالا کاری به اصطلاحش بیان کن. به یک معنا محور سبک رفتار، ولی بیشک عامل مؤثر در رفتار اول بینش، دوم انسان ها به چیزهایی که اعتقاد دارند عمل میکنند و به چیزایی که براشون مهمه اقدام میکنند. دو تا جمله را گرفتید؟ انسان ها به چیزایی که اعتقاد دارند عمل میکنند، یعنی بینش و رفتار. و آدم ها چیزایی که براشون مهمه رفتار میکنند. مهمه یعنی چی؟ ریشه ارزش ها بینش هاست و این دو ریشه اساسی کنش ها و رفتار هست. یعنی بینش و ارزش اساس و بنیاده. پس از یک سو محور سبک به یک معنا، که میگیم به یک معنا چون حالا باید بحث کنم، به یک معنا با یک نظر با یک نگاه محور سبک رفتار کنش عمل. ولی زیر ساخت رفتار انسان بدون شک بینش و راه اصلاح یا تغییر رفتار چیز تغییر از بالا، یعنی از بینش سپس ارزش سپس رفتار.
کاری که نمیشه.
خب کار معلم چیست؟ کار مربی چیست؟ کار مبلغ چیست؟ کار یک سبکساز چیست؟ دگرگون کننده یک سبک چیست؟ این است که برای نگاه ها رو عوض کنه، سپس ارزش ها رو جانشین کنه، بگه ارزش ها این هست همونه که شما فکر میکردید، بعد اون رو رها کنه، او خود به خود رفتارش عوض خواهد شد. گرفتی چی گفتن؟ لازم نیست شما رفتارش رو عوض کنید، فقط کافی است فکرش، نگاهش و سپس ارزشاش رو جا به جا دستگاری کنید، جا به جا کنید. رفتارش به عهده خودش، خودش رفتار خودش رو تغییر خواهد. حالا یا اگر خوب باشه اصلاح خواهد کرد، بد باشه تغییر خواهد. خب سب کنه. پس کار یک معلم و مبلغ و مربی چیست؟ دستگاری روی بینش ها، نگاه ها. و سپس رو ارزش ها. یادتون این بحثی میکردیم تعظیم و عظیم و تأخیر حقیق، اون ارزش چی برای ما مهمه؟ خدا یا زخارف دنیا؟ خوش ارزش واقعا حرف بلش کن، شعار بلش کن، عمل در مقام واقعیت و عمل چی برای ما مهمه؟ چی مهمه؟ ساعت 1:20 است. نه قبلا گفتیم توضیحات هم رنگوان باید هم انسان تو دارم 1:20 هستی کار بانکی هم دارم باک هم دارم در خونه هم میتونیم نماز بخونیم. خب در فاصله 3 دقیقه تا به کار بانکی برسیم میتونیم بگیم کار بانکی فردا صبح هم میشه انجام داد. نماز با توجه در حد امکان بخواهد اون نظر بر اساس کدوم این دو مدل دیگه دقیقاً الگو که میگن همین دو تا است. الگوی اول چیه؟ نماز خواندن آنچنانی. الگوی دوم چیه؟ نماز خواندن اینجوری. کدوم الگو رو انتخاب میکنی؟ تا کدوم چیز برای ما مهم باشه؟ کار بانکی مهمه؟ چک پول برگشت از این حرفا به خدا مهمه؟ بر اساس هر چی که برای ما مهمه بر اساس دقیقه بر اساس همون انتخاب تا چی برای ما مهم باشه؟ کار هستی مربی و معلم چیست؟ دستکاری های فکری و اعتقادی. سپس دستکاری های ارزش. طرف خود به خود رفتارش. کار رسانه همینه. کار شبکه های اجتماعی همینه. کار بازی های رایانه یا موبایلی همینه. فکر ها و ارزش ها رو عوض میکنه، جا به جا میکنه. وقتی کودک شما، فرزند شما، بچه شما، خواهر و مادر و جوان شما فکرش و نگاهش عوض شد، خود به خود رفتارش اصلا میبینی داره کم کم عوض میشه، اصلا یه جور دیگه رفتار میکنه، اون دیگه آدم 2 ساعت پیش نیست، تو شرایط مشابه رفتارش متفاوت شده. تو شرایط مشابه با 2 ساعت پیش رفتارش چرا متفاوت شده؟ تو نگاهش رو عوض کرده. تا اینجا اومدی داره یه نقطه اساسی و مهم و اونم نیست. معمولا ماها عاجزی از تغییر نگاه، نمیتونیم نگاه عوض کنیم. طبعا عاجز خواهیم بود از تغییر ارزش ها. این عجز در خیلی از ماها وجود داره، جدی هست. حالا چرا بماند؟ در حال مختلف داره. از سوی دیگه میخوام جامعه به شکل رفتار و ظاهر اسلامی باشه، اونجوری باشه که من میخوام، دوست دارم، اعتقاد دارم که درسته، اونم جوری که من اعتقاد دارم درسته. طبعا فشار رو کجا میذاریم؟ اولی که نمیتونیم، دومی هم دلمون میخواد. فشار رو کجا قرار میدیم؟ رو رفتار. فشار رو کجا قرار میدیم؟ رو رفتار. طبعا به نحوی مبتلا به اجبار و زور خواهیم شد تا رفتار رو عوض کنیم، بدون اینکه مبادی رو کار داشته باشیم. و این امکان ناپذیر است با زور و فشار فقط روی رفتار تغییر نخواهد کرد. اگر هم بکنه موقتیه، بعد که فردش را فرار میکنه به شکلی دیگه پیدا میکنه و خیلی وحشتناک‌تر میشه. حسنها را نجات مخاطب و اصلاح رفتار کنش های دیگران مخاطبان، تغییر در بینش ها و نگاه ها و ارزش های آنها و این البته تکنیک های نه تکنیک های خاصی دار
چون آخونده غیر از این بفهمید
سلوک یک عادیه، تکنیک های خاص خودش داره و سلوک عرفان بگذارید تو نماشناسی هم دلات تکنیک هایی رو مطرح کردن گفتم که دستش هم خوندید و پاس
کردید خواهیش همینه گفتن در واقع منبرهای ما جلسات و روزه و همه همینه. یعنی هیچ روحانی نمیاد بگید با زور شما این کارو نکنید. حالا ممکنه که زور از طرف عده خاصی باشه، اما یک روحانی یک مبلغ هیچ وقت با زور نمیخواد رفتار عوض بکنه، با گفتار میخواد عوض بکنه. و مردم هم اگر بشنوند که این روحانی داره حرف از تقوا میزنه، میگه همه حرف هاست که همه دارن میزنن.
من روحانی دو روحانی است، یک روحانی که مبلغه خوشحالمونه، خیلی هاشون خوبه، خیلی هاشون خیلی زیبا عمل میکنه انصاف. اگر او همون روحانی منصب دولتی پیدا کنه، ابزار دستش بیاد، آخوندی که قدرت نداره، ابزار نداره، خیلی زیبا عمل میکنه، بشه مبلغ و همونش یک تمام توانش استفاده میکنه. اما همون آخوندی که ابزار قدرت دستش بیاد، بشه خیلی دیگر بیاد. از یه همون که میبینی چجوری عمل میکنه، یکی قدرت دستشون یه شکل دیگه عمل میکنه.
استاد ببخشید این مثلث
رو استراحت کن او شلغم درمانی
شلغم گذاشته.
این مثلث بینش ارزش کنش رو یکی از اساتید فهمودن که اینجوری هم نیست که فقط بینش و ارزش مثلا منچه کنش باشه، گاهی موقع کنش ها هم بینش و ارزش ها رو به صورت یک
گاهی نه همیشه همینجوری تاثیر تاثیر متقابله. خب. ولی بحث نیست، نقطه شروع، نقطه شروع با بینش.
همین استاد ببینید مثلا رفتارگراها مثلا خودشون میگن شما رفتارها رو یه جوری تنظیم کنید که بینشاتون عوض شه.
فرما شناسانه حرف میزنید
اون کلاس رو استثنا بیدار بوده.
اینو چی کار کنید؟ دارم خوب هم آمده، جواب هم
آمده. این دیرگاه دیگه تحلیف کنه.
مثلا روایت هم داریم دیگه، میگه مثلا خاشه باشید تا
خوزا بکنه. میگه روایت داریم، روش شما غلط.
نه، یا
میگه. یه هر بوده به داده روش نازه غلط.
خود
بگه. روایتی ممکنه نازه به رفتارگرایی باشه. روایتی ممکنه نازه به یه مکتب دیگه باشه. روایات رو جامع نگاه کنه.
لم تکن حلیم هست و
تحرم هم. این هم هست، این هم تو دیگاه
که قطعا در آوردن دیگه به شکلی نیست. یه دیگه توی آلمان جایده این چهتن فکر کردن دیگاه در روزه روشناسی ابداع کردن، میگه حتما در روزه نبقه ابداع کردن. شما اگه مشابهش تو اسلام بگردی پیدا کنید، معنیشی نیست که اونو از اینجا گرفتن، کلفه معمولی نیست. ممکن روایت معید اون باشه، حتی روایت معید دیگاه متفاوت یا حتی متقابل باشه. از از فعلا روشناسی درست هنی دیدن
مثلا من میگم
کله
نسبت به تون فضایی که ما داریم، حالا اونایی که اصلا نسبت به جاش باید تاکید بکنن رو رفتار، نسبت به یه جای دیگه با تاکید کنن به بینش و ارزش. اینجوری نیست که همیشه ما یه نسخه بدیم بگیم که بینش ها رو درست کنید رفتارها درست خواهد شد. واقعا بعضی جا با تکنیک رفتاری به طرف به تکنیک رفتاری بدید، یواش یواش یه باورهای غلطی داره، یواش یواش ذهنش پاک خواهد شد، ارزش هم درست خواهد.
بله همینطوره، دقیقاً درسته. خدا به شرطی که اون تکنیک هایی میده با اون تکنیک باشه. مثل بعض نماشناس ها یه بعض زن اقلاهای جدید با اون تکنیک میده. یعنی تکنیک های یک و دو و سه به ترتیب به قابل عمل و قابل اجرا و همراه با دیدن آثار محسوس محسوس درونی.
خصوصی این تکنیک ها کمک میکنه که بینششون تغییر کنه دیگه.
درست کنه. تأثیر تأثیر متقابل. ایمان و عمل صالح تأثیر تأثیر متقابل داره. ایمان بر عمل، عمل بر ایمان. قابل متقابل. دقیقا به همین دلیل است که میگیم شریعت لایزال. چرا شریعت همیشه که باید بدان عمل کرد؟ شریعت یک امر عملی است که عملیاتی است وقتی بهش عمل میشه توی نگاه انسان، نگاه انسان رو تعمیر میکن یا تشکیل میکنه یا توسعه میده. السلام.